بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با ثمره بحث صحیح و عام بود. اگر بگیم اسامی وضع الصحیح یا وضع للعم من الصحیح والفاسد، اثر عملیش چیه؟ ثمرش در کجا ظاهر می شود؟ یک ثمره جواز الرجوع الى اطلاق لفظ علی العمی و عدم جوازهی علی الصحیحی. اگر یه جایی شک میکنی در این که یک خصوصیاتی جزءاً او شرطاً دخالتی در عمل دارد یا ندارد، یعنی عمل فاقدن له صحیحون او فاسد، همین اندازه که لفظ برای صدق بکند میگیم صحیحون، به صدق لفظ صحیحون، معذرت میخوام، همین اندازه که لفظ برای صدق بکند به اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم اون قید بیان نشده، پس اون قید قیدیت ندارد. علی ای حال لفظ برای صدق میکنه، سوا ان کان اون قید باشه یا نباشه، فرضمون اینه عام. حالا اون قید دخالت دارد یا نه، دلیل خارجی میخواد، و اگر نداشتیم میگیم اطلاق اقتضا میکند که اون قید نباشد. به خلاف یه علی الصحیح که نه، هر چی که قیده که نه در شکم خود این لفظ منتبیه و از این جهت اجمال پیش میاره و نمیشود به اطلاق لفظ تمسک. خب این یه ثمره. حالا دو تا انقلت قلت داشت توضیحش که دیروز به عرض رسوندیم. ثمره دوم این بحث اینه که خب علل صحیحی که گفتید اصلا به اطلاق لفظ نمیشه تمسک کرد، حالا چیکار کنیم؟ جاهایی رو که شک میکنیم که آیا این قید، این شرط، قیدیت، جزئیت، شرطیت دارد یا ندارد، شک میکنیم سوره جز اون املا، تومعنین شرطون املا. حالا مثال ها معروف شده تو صلات، تو همه عبادات هم مشابه اینا میاد. اینجا چی کار باید بکنیم؟ از چه نظر؟ اطلاق که نداریم، باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملیش چیه؟ براءت یا اشتغال؟ چی باید بگیم؟ احتیاط. احتیاطه، ولی یجب الاحتیاط یا نه، میگیم کل شیئن رفع ما لا یعلمون، کل شیئن کذا و کذا، الناس فی سعت مما لا یعلمون، براءت. حالا ببینیم، بله از لفظ چیزی در نیاوردیم، اطلاق نداره، ولی از ذره براءت چی؟ این همین سوال بنابر اعمی هم مطرح میشه. البته اعمی یک چند قدم عمده جلو بود، گفتیم میتونه به اطلاق لفظ تمسک کنه، ولی تمسک به اطلاق یه شرطی داره، شروطی داره، مولا در مقام بیان باشد و غیبی ذکر نکرده باشه. نه، الفاظی داریم کلمه این صلات ولی در مقام بیان اجزا و شرایط نیست تا بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم. حالا که نیست چی؟ باز اونجا هم اطلاق نداریم. علل اعمی باید هم بریم باز سراغ اصل، ولو علل اعمی، چون فرض اینه اطلاق نداریم. وقت اصلش چی میشه؟ اصل چیه در این مورد؟ ها، وقتی این سوال پیش میاد بنابر اعمی راحت جواب داده میشه بلا اشکال. بنابر اعمی اوامر و نواهی تعلق به این اجزاء خارجی به معظم الاجزاء، حالا به اون یکی از اون دو نحو به نحو وضع عام موضوع خاص یا غیر ذلک، معظم الاجزاء که فرضینه هست نسبت به بیشترش امر تعلق به هازا یقینم، نسبت به بیشترش اون قیودی که نمیدونم شک دارم، جای براعت رفعم آلای علمون. بنابر اعمی در جاییم که بخوایم رجوع به اصل بکنیم خوال برا بلا اشکاله، گفتگو درش نیست. اما بنابر صحیحی چی؟ میتونه یعنی چه میتونه؟ همه دنیا میتونن احتیاطی باشن، اما یجب الاحتیاط؟ نه، به چه دلیل؟ چی؟ لا، رفتی سر قله دماوند. اصالت الحضری ها، اصالت الحضری ها باید تو همه اعمالت احتیاط کنی، نه در این موارد، کل اعمالت فرقی نمی کنه. اون نه اخی، اون کل اصالت الحضری اینجا معنا نداره. نه
قید عقلی میگم
به صحیح تعلق
گرفته.
ما چون
اونجا چون اطلاق داشت دلیل گفتیم قید لوکی به اطلاق هم مسئول
میکنه. اینجا فرض
کنید دلیل اطلاق نداره. کجا؟ فرض کنید دلیل بحث میکنید. بله. جایی شک میکنه، فرض این
است که دلیل اطلاق نداره. دیگه مقدمات شما تمام نشد. بسیار. اون قید لوکی هم شده خودش هست که هم به صحیح شده. به قید لوکی هم به صحیح شده. آیا الان شک من اینه که این در صحتش دخالت داره یا نه؟ صحیح هست یا نیست؟ بنابراین باز همینجا میگم نه، همینجا میدونیم یقینا، در این حال نمیدونم رفع مالا یعلمون، چون لفظ صدق میکنه علا ایالین. نه، شک در محصل و محصل حال عرض میکنیم رو قول صحیحی کردم بگم. بنابر اعمی انحلال پیش میاد، بنابر اعمی مقدارش یقین دارم، علم دارم، بقیه مشکوک کن، براعت جاری میشه. و اما بنابر صحیحی برمیگردیم به این که صحیحی رو چگونه تصویر کردید جامعش رو، اونا دیگه دو مرتبه بحثا برمیگرده. اگر بنابر صحیحی گفتید امر تعلق گرفته به یک جامع محصل، ما هو ناهن عن الفحشاء والمنکر، این میشه شک در محصل و محصل، یجب الاحتیاط. یا نه گفتید یک عنوانی که منتزع از این اجزا و شرائطه ولی مردد بین المتباینین، باز جای احتیاطه. این مشکلی بود که مرحوم آخوند توش گیر داشت. وقتی که جامعه علی صحیحی رو ایشون عنوان کرد و میخواست قول علی صحیحی رو بپذیره، میگفت مشکل اینه که اینجا نتیجهش اینه که اصل درش اشتغال باشد، در حالی که نه، اتفقو بر جریان براءت در اجزا و شرائط. اون وقت مرحوم آخوند اونجا آمد توجیه کرد، گفت نه، از قبیل محصل و محصل نیست، بلکه چنینه و یجری فیه البراءه. اونجا آمدیم به مناسبت حرف مرحوم آخوند گفتیم اینجور شک در اجزا و شرائط پنج گونه تصور می شود. حرف مرحوم آخوند می شد مردد بین دو قسمش، قسم سوم و چهارم. گفت عنوانیست اما نه عنوان محصل، منتزع از خود اجزا و منطبق با خود اجزا. منطبق که شد نه محصل، براءت درش جاری می شود. اونجا گفتیم دو جوره، اگر این منطبق بر اجزا مردد بین اقل و اکثر باشد، مثل ماه، شهر، ماه رمضان، مردد بین 29 روز 30 روز، بله به اون بقیهش هم رمضان قطعا اقل و اکثر، اونجا براءت جاری می شود. اما اگر نه، مردد بین المتباینین باشد، مثل دو ظرف آب، یکی کوچکتر و دیگری بزرگتر، اونجا جای براءت نیست، جای اشتغاله. و از این نظر مبنای شمای آخون اینجا میاد، از این قسم استظهار کردیم. ولذا تو این قسم میمونید، نه روی این مبنا باید قائل به اشتغال بشید. بنابر این بنابر صحیحی فرق میکنه، تا اون صحیحی رو چگونه تصویر کرده باشید نمیشود گفت همه جا براءتی شد، بعضی جا. یا اگر مثلا مثل فرض کنید مبنای میرزای ناینی رو گرفتیم که وضع للمرتبه العليا بعدها در اونای دیگه هم استعمال شده مجازن تا وقتی که حقیقت شده، حالا نمیدونیم آیا اینم در او دخالت داره یا نه. نه، رو این مبنا هم باز جای براءت میشود براءت جاری کرد و اشتغال نیست. نتیجتا علی صحیحی یتفاوت الحال، تا چه جور تصویر کرده باشیم صحیحی را، آیا درش براءت جاری می شود یا اشتغال. البته مشهور بین اصحاب اجراء براءت است در این اجزاء و شرائط، حتی علی القول به صحیح، که همینو مرحوم آخوندی اشکال بر خودش حساب می کرد. اینم یکی. ثمره دیگر بحث صحیح و عام، این الفاظ عبادات یا معاملات یا چنین و چنان الفاظ، گاهی مورد امر که افعله و ای که به همین بحثایی گذشت پیش میاد، اخذ به اطلاق، شک در شرایط و اجزا، اخذ به اطلاق، اخذ به البراءه. اما همه جا اینطور نیست، یه جاهای دیگه هم داریم موارد استعمالشو. اونجایی که موضوع برای یک حکم قرار بگیرد، یجوز الاقتداء بصلاة الغیر، مثلا اذا کان عادلا یا قیودی که داره، الاقتداء به صلات الغیر، حالا یه نمازیست نمیدونم صحیحه یا فاسد، هل یجوز الاقتداء؟ ها یجوز الاقتداء؟ اگر بگید از اسامی موضوعت صحیح، پس اذا وقتی میگه یجوز الاقتداء به صلات الغیر، یعنی صلات صحیح تو معناشه، و این نمیدونم صحیح یا نه، پس لا یجوز. اما اگر گفتید وضع علی العم، نه میبینم لباسش نجسه، من میتونم اقتدا کنم. اونی که من باش کار دارم اینه که قرائت معظم نیابت کند که میکنه قرائتش رو، نه قرائتش رو درست داره میخونه، میشنوم، یا شک دارم اصالت و صحه جاری میکنم، علم به بطلانش ندارم، لباسش نجسه مثلا، یجوز الاقتداء به علل عام. اینم یکی از ثمرات بحث صحیحی و عامیست، مستقل قطع نظر از این کلام معبور و بهچیست و اطلاق و براءت و امثال اینا. نه شک در اجزا و شرایطم ندارم، کاملا میدونم چی جزئه چی شرطه، همه چیز میدونم، این یه شرایطشو نمیاره، عملش ناقصه، باطلون، فاسدون، در این حال هل یجوز الاقتداء به ام لا؟ علل عمی یجوز و علل صحیحی لا یجوز. اینم یه ثمره. یه ثمره دیگه ای هم که گفته شده و مشابهش خیلی جاها، اگر نذر کرد که هر دفعه بچهش نماز خوند یه مبلغی بهش بده، 100 تومن 200 تومن مثلا، آیا حالا اگه اون نماز خوند، نماز باطل، یجبو که پول بهش بده یا نه؟ اگه صحیح خوند یجب، ولا لا یجب. نتیجه این نظرش چی میشه؟ اینم یه ثمره یظهر. حالا ولو یک تنزی معروف شده که در بعضی از بحث‌ها میگیم انما یظهر الثمر فی النظر، خب یه جایی برای آسون کردن و فرض کلامه، ولی بر از این قبیل. اینم حالا اینجا یه حکم شده، بله آیا این چنینه و این میشه موضوع، بنابراین باید نسبت به او ادا کنه نذرش را، یا نه مثلا اگر نذرش به این شکل بود که نذر کرده به یه نفری که داره نماز میخونه این مبلغ رو بده، حالا رفت داد به یه کسی که داره نماز باطل میخونه، آیا نذرش ادا شد، بر نذر شد یا نه بر نذر نشده؟ باید به یه کسی بده که حتما نمازش صحیحه. ها این هاییست که در این قضیه پیش میاد برای تشخیص این موضوع. در موضوع نظر یه تشریکات موضوعی شده، بله این از قدیم در کلمات آقایون مطرح شده، بعضی آمدن گفتن به این که آقا به این که نظر وقتی موجب وجوب میشود که تعلق به راجح گرفته باشد، نماز باطل که رجحان ندارد، این نظرش درست نیست اصلا، لا یتعلق الا به صحیح، ولی نظر نماز باطل که رجحان نداره. ثانیاً که معلومه منظور ناظر اینه کسی که نماز صحیح بخونه، نه هم نمازی، نه علمو، به این کسی که نماز صحیح بخونه. ثالثاً این که ثمره یک بحث اصولی نشد، یه بحث اصولی که در اصول مطرح می شود، ثمرات بحث اصولی اینه که انتقع فی سبیل الاستنباط، در راه استنباط احکام فرعیه قرار بگیرد و اینجا در راه استنباط احکام فرعیه قرار نمیگیره. حالا این مورد نزد یه مسئله فرعی نتیجهش مبتنی بر این باشه، حالا اما این ثمره ای نیست که ثمره بحث اصولی به حساب بیاد. این سه اشکال، این اشکالات که حالا گاهی در طلبگی شوخی میکنیم، گیم از قبیل اینه که کلاغ تو چاه نمیفته. از یک کسی پرسیدن اگر کلاغ تو چاه افتاد چیکار باید کرد؟ خب میمیره اونجا، میشه نجس. این آب چند دلو باید کشید؟ روی فتوای قبل از علامه که چاه نجس میشه و لازمه نزه به اصطلاح این چاه، او یادش نبود. حالا این چند تاست؟ 10 تا 5 تا 20 تا 30 تا، چقدر دلو؟ گفت نه، کلاغ تو چاه نمیفت. منکر شد موضوع. حالا گاهی اوقات این شبهات در مسائلم از این قبیله که این چنین نمیشود، نه نظرش این گونه نمیشود. نه، اتفاقا حالا در همین مسئله یه پدریه میخواد بچهشو عادت بده به نماز خوندن، از چه سنی؟ طبق روایات 7 سالگی. حالا از 7 سالگی به بعد در اون سنی توقع نماز صحیح ازش نداره. اگر نظر میکنه که او خیلی مطمئن بشه، واقعا هم نظر میکنه برای اینکه او عادت کنه به نماز، این کار مطلوب هست یا نیست؟ ولو به نماز باطل عادت کنه، صبح زود از خواب پاشه، خیلی کاره مهمتر از فتح خیبره. ها؟ این بله یه مبلغی میگذاره که اگر اینطور شد به قول آقا هر که فلان روز درس اومد چنی، اون از همین قبیله. ولو این که واقعا مطلوبیتی نداشته باشه، نه برای خدا نه این نماز حساب نمیشه، ولی چرا همین نظر مطلوبون؟ چیش هم مطلوبه اهم از نماز صحیح و باطل؟ خود عمدتاً هدفش عادت کردن به این عمل است در این زمان. این مرسوم نیست یا درست نیست؟ نه، اگر کسی نظر کرد نظرش منعقد می شود و برش هم واجب هست. بله؟ چرا؟ چرا؟ بله، ولی نه. حالا آمد به لفظ گفت علیه این سلا فکذا، ما داریم و کلمه سلا، ما داریم و کلمه سلا، اون وقت هم از این حیثاش غافل بود. نه خیلی، ما داریم و این کلمه سلا، هرچه معنای سلاست، ما یطلق علیه السلات. خب ببندی، حالا بست، باز میگی کلاغ تو چاه نمیفته، حالا بست. میگم حالا بست. حالا گفت و همینم قصد کرد و همینم قصد کرد و همینم گفت و حالا اون وقت نمیدونست صحیح هم چیه.
همین
عرف رو حالا ببینیم چیه عرف چیه. بله، صلات صحیح یا فاسد یا اعم نمیدونیم، همینو لفظ رو
سعی
و عمل نخونده بهش
میگه
نذر
کردی به
نماز
باطل، میگه
چی داری؟ بله میگه بله، برای اینکه نه فرق نمیکنه، ممکنه بگه فرق نمیکنه، اه ولی گفته صلا، اگر به معنای صحیح باشد ولو منظورش هم عام باشه در لفظ قیدش زده. باشه همونی که صبح پاشه که ای خوابیدی و چند تا نماز قضای صبح داری آقای بستانی؟ حتما قسم میخوری؟ تجدید نظر کن. بله واقعا برای بچه ها همیشه این مشکل نماز صبح هست، البته گاهی اوقات هم حالا اینو عرض کنیم یه مقدار اصرار پدرها بر این که حتما هم بیدارشون کنن یه نوع تعذیبه و حرامه، اونم باید مواظب بود، جایز نیست، بلکه علاوه بر این که جایز نیست و این یک نوع تعذیب اونه، چه بسا موجب رنجشش میشه که برای همیشه از نماز زده میشه. میشناسم یا آقایی را مرد محترم از خانواده محترم، پدرش خیلی اصرار داشت که صبحا بلند بشه نماز بخونه، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاشو میخونه، البته تند و فلان، اما صبحا یه خوابش میگرفت به خودم هم میگفت فلانی خدا میتونست این دو رکعت رو بر ما واجب قرار نده، من بعد از ظهر ده رکعت به جاش میخوندم این اثر هم میشه، ولی حال پدرش اصرار داشت که بیدارش کنه نماز بخونه، چه به همین جهت زودم گذاشت، اصلا از مملکت خارج شد که از این قضیه راحت میشه. واقعا گاهی این عواقب رو هم به دنبالش داره. در حال حال نمیدونی نه این نظر مثلا، نه حالا تقریبه، برای اینکه اصل این فرض هست که نظر بکنه، این چنینی نظرم درسته، مطلوبیت هم داره، تشویقاً بهش میگه که صبح نخواسته بشه زور بزنه، وقتی میگه اینقدر پول بهت میدم خودش به نحوی ساعت میذاره، بنا میذاره، سفارش میکنه یه جوری که بیدارش کنن، صبح اگر بیدار نشد تا صداش بزنی میپره از جا برو بر خاطر اون پول. اینا رو دیگه تجربه دارید همه تو. بله بنابراین نه این فرضم هست و این هم یکی از ثمرات بحث همه اینو میشود. بعد میگید این آقا از مسائل اصولی نیست، چرا؟ گاهی بعضی از موضوعات پیش میاد که تشخیصش بید الفقیه، موضوعات فقهیه تشخیصش بید الفقیه و لذا میشه در سبیل استنباط احکام فقهیه و میشود جزء مسائل اصولی، از این نظرم اشکالی نداره. اینم شد ثمره چهارم. پس ثمره اول تفاوت در اخذ به اطلاق، ثمره دوم تفاوت در جریان براءت و اشتغال، ثمره سوم در اون جایی که موضوع آثار شرعیه قرار بگیرد، ثمره چهارم هم در مثالهایی مشابه این گونه نظر. این چهار ثمره در باره صحیح و عام که البته عمدش همون دو ثمره اولاست که عام البلواست در سرتاسر فقه، این بحث ثمره هم تمام. پنج مقدمه شد به ترتیب بیان صاحب کفایه. از اینجا به بعد بیان صاحب کفایه وارد اصل استدلال میشه. صحیحی ها استدلال دارن که وضع اهل صحیح، عمی ها استدلال دارن که وضع اهل عام. این استدلالات باید مطرح بشه و دونه دونه بررسی بشه. اما حالا دیگه با توجه به در پیش بودن تعطیلات چاره ای نداریم که این بحث اصول رو فعلا ولو فقه رو فردا داریم و شاید فردای فردا ولی این بحث اصول رو فعلا در همین جا خاتمش میدیم. انشاءالله بعد از تعطیلات روز دوشنبه 14 فروردین انشاءالله دنباله این بحث را به شرط الحیات در خدمتتون هستیم. بیاری خود امیدواریم خداوند به همه شما توفیق عنایت کنه، ولو تعطیلات عید، تعطیلات عید برداشتش یه تعطیلات تفریحی و دید و بازدید و به اصطلاح عیادت اقوام و خیشانه که اگر به این نیت باشد خودش مستحبون، مستحب خیلی بالا از مستحبات سطح بالا، بل من الواجبات صله رحم، صله رحم کلنش واجبون و قطع الرحم حرامون، هر کدوم هم دارای یک سلسله آثار خارجی به خصوص در صله رحم و قطع رحم، یک اثر عمدش طول عمر و کوتاهی عمر، روایات متعدد داریم مواردش. روایت امام در یه موردی فرمود به یه نفری که صله رحم کرده بود نسبت به یه رحم غیر شیعه که اون شیعه نبود، عمش که شیعه هم نبود، حضرت بهش فرمود 30 به عمرت اضافه شد. اینا آثارشه، روایات حالا نفیان اثباتن، هم در صله رحم هم در قطع رحم هر دوش روایات زیادی داریم. انشاءالله به این قصد با این نیت خب همش میشه سفرتون یه سفر مستحب و مطلوب، سفر عبادی وقتی با این قصد شد همش میشه عبادت. علاوه بر اینها حتما بالاخره طلبگی روحانی شغلش همراشه، هیچ جا تعطیل بردار نیست، شغلش همراشه. که گفت مسئله گویی کار داریم، خب این همه جا هست، منبره، موعظه است، موعظه در منبر یا در غیر منبر، باللسان او بالعمل، به هر نحوی موجب ارشاد مردم باشد، باز یک مستحب بسیار بالایی است، وظیفه است که باید رسالات الله را تا اون جایی که یمکن ابلاغ کنی. ولی حالا یه دو تا نکته خصوصی خودمونی عرض کنم. اولا خودمون رو از نظر اخلاقی تزکیه کنیم، توی ما نیست الحمدلله انشاءالله. من گاهی تو خیابون، توی همین صحن، توی حرم، اینجا من دیگه از پا افتادم، خیلی رفت آمدی جای زیاد ندارم که ببینم، توی ماشین هستم، اما همجور که با ماشین میگذرم خب چه بسا موارد زیادی رو میبینم. متاسفانه اون زیگ روحانی، زیگ طلبگی، اخلاق روحانیی کم شده به این معنا موارد نقضش زیاد دیده میشه. البته این موارد فرق میکنه در طول ایام با نحوه مثلا متعارف و اینها. یه زمانی بود مثلا جزء عدالت میگفتن مروت، یکی از اجزای عدالت داشتن مروت بود. مروت یعنی چی؟ مردانگی. ها معنای مروت کلمش اینه، ازش برداشت میکردن یک سلسله صفاتی رو، خب این آقای روحانی هم هر جایی که میرفت یا میامد میخواست بالاخره صفت عدالت خودش رو حفظ کنه، خب این صفات رو هم ملاحظه میکرد. عدالت صرفاً به این نیست که گناه نکنه، اونم گناه کبیره، نه، این ظاهر رو هم نسبت به اینا حفظ کنه. اون وقتا مثلا خیلی 40-50 سال قبل سیگار کشیدن تو خیلی متعارف بود، اما یه روحانی به خودش اجازه نمیداد توی راه یا توی مراکز عمومی سیگار بکشه، گفتن خلاف عدالته، خلاف مروعته. ها این بود دیگه، یعنی رسمن رو این حساب میشد، حساب میشد رسمن. حالا برادر سیگار الحمدلله کم کم داره برمیفته یا برافتاد، اما این درسته؟ هر جا میریم تو خیابون، تو بازار، توی سن، تو حرم، این موبایل بی صاحب مونده دستش بجوه حرف بزنه، این کار درستیه؟ بابا رو کنار میشین اگه واقعا کار داری. خوبه این کار؟ با هم انسان خجالت میکشه دو مردم، ولی یه جوانی این کار میکنه از اونو توقع نیست. ممکنه تو جوانان خیلی شایع شده باشه، اما آیا برای یه روحانی هم درسته این کار؟ جایزه به این شکل؟ متاسفانه. بله آقا، بله، نه وقتش بخواد استفاده کنه بره بیشینه کنار این کارو بکنه، نه، خیلی کارا دیگه هم ممکنه بکنه تو همین وقت از وقتش استفاده کنه. ها شکل اینا هست، اینا الان متداول. یه نکته دیگر هم که من باز باش تأکید میکنم، خب ما بیشتر شاید اینا دیگه بختار شخصم بهش مبتلا، چون گفتم پاکه نداریم، همش باید با اتومبیل رفت آمد کنیم. خب طبعا شاهد رانندگی های مختلف خواهیم دید، افراد هست هر چی تخلف میبینیم مال طلبه ها،
یاد ندارم،
ها؟ نمیدونم، نه یاد دارن، نه میخوان زرنگیشون رو نشون بدن، این میخوان زرنگیشون رو نشون بدن. این موجب اشمئزاز در جامعه نمیشه. ماشین دارید الحمدلله، خدا رو شکر. یه زمانی بود که خب ماشین نبود تو دست و بال طلبه ها به هیچ وجه، خود ما ایام جوونیمون که طلبه بودیم و اینها ماشین که نداشتیم، گاهی میخواستیم تابستون بود یه وقتی بیرون شهر جایی بریم، هیچی نداشتیم، وسیله نبود. یه وقتی روز جمعه ای بود صحبت شد که بریم فلان جا، هیچ ماشین نداشتیم، یکی از رفقامون که ماشین داشت بهش زنگ زدیم، نگفت که بیا اینجا ببین، فکر کردیم حالا میاد با ماشینش، بعد باش بندوبیل میشیم میریم یه جا، اومد نشست شروع کرد صحبت کردن، ضمنش به شهر میداد که بله ماشین اینجور بود، خراب بود، بودم مکانیکی فلان گذاشتم مثلا اونجا، تو آقای استعشری خدا حفظش کنه گفت پس تو اومدی اینجا بگی ماشین نداریم، باش برو دیگه نمیخوام بقیه‌اش هم میخوام بگی. اینجور بود، ماشین نبود تو دست و بار. ما سالی 7-8-10 روز خیلی خوش میگذشت بمون، همین آقای ناطق خدا حفظش کنه، خدا انشاءالله شفاشم بده، از اسب افتاده زمین چند روز پیش دستش، و ایشون سالی 10 روز مرحوم آقای حاج رجبیان دعوتش میکرد منبر بره خونه ایشون، میامد قم، شبا منبرش بود، روز که بود بیکار بود. وقتی ایشون یه ماشین از این فروکسای قدیمی داشت، وقتی این روزا بیکار بود عین ما بود این 17 روزه، هر روز با ایشون یه طرف می‌رفت از این اطراف قم گشت و گذار می‌زد. حالا الحمدلله شکر خدا رو خیلی از طلبه ها دارن و خدا رو شکر، اما خب باید بیشتر رعایت کنن، حتی مستحباتش هم در حقیقت، نه اینکه خلاف بره. فرض کن تو همه خیابون حجت یه طرف است، یک باندون آخرش مال برگشت اتوبوس و اینا از سر پل به طرف چهارراه، یک مرتبه تو این خط واستادیم جلومون چراغ قرمز چنینه، یهو میبینیم غش و غش ماشین میاد رد میشه تو این خط از این طرف خلاف، بعدا میبینیم یه کرده و سه طلبه و سه یه دو فیق و چنینه چنان. بگارش کن اینا که عرض میکنم، حالا یه خورده با شوخی ها میختش میکنیم، با مزاح ها میختش میکنیم، برای اینکه ولی واقعا اینا مشکل هست، اینا حالا دردهای خیلی، یعنی چیزهای خیلی مبانه که حکمتی کسی هم نیست دیگه، چی بیشتر موارد دیگریش. بنابراین انشاءالله در این سفرها در درجه اول تقوای خودتون، اخلاق خودتون، اینها رو تزکیه کنید و حفظ کنید انشاءالله، تا اون وقت کلماتتون، گفتارتون در مردم مؤثر باشد، گفتار هم اصول عقاید و اخلاق و احکام عمده ایناست، اساس هم اصول عقایده. انشاءالله عقاید مردم رو هرچی بیشتر تقویت کنید با بیاناتتون. شما همه رو به خدا میسپارم، از همه التماس دعا داریم، اگرم در لابلای بحثا نسبت بعضی از دوستان احیانا اهمال کردیم یا احیانا تندی کندیم، نمیدونم به چی تعبیر از کنم، از همه آقایون معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله.